به حال پیش خانواده هستی، خب خوبه که بذاری کنار این فضای مجازی و به قول شما گوشی و اینا رو، ولی خب تایمای دیگه به حال ما تو مسیر که میریم نشستیم هر کاری که میکنیم باید در ارتباط باشیم، مشتری پیام بده جوابشو بدیم. در حال
ممکنه بعضی وقتا تازه رو روابط اثر مثبت هم داشته باشه، چون من احساس کردم نوع نگاه شما منفیه، ولی لزومن اینجوری نیست، بستگی به نوع استفاده داره. اگر درست استفاده بشه ممکن اثر مثبت هم داشته باشه، ارتباط رو قوی تر هم بکنه، ولی اگر درست استفاده نشه خیر.
3-4 ساعت هم با خانواده هستم تقریبا،
دور هم نشینی ها، نمیدونم مهمونی ها، تو این مسائل و اینا خیلی اصلا کمتر شده. تلفن زن ها، نمیدونم سر زدن ها، اینا بیشتر تلفنی شده و مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ بیشتر دوست دارن که بهشون سر بزنن تا اینکه تلفن بزنن.
الان مثلا مهمونی جایی که میریم میبینیم مثلا واقعا همین تا سلام علیک میکنیم میشین تو خونه، ولی هم تو گوشی رو دستشون میگیرن و به طور ناخودآگاه دیگه از هم جدا میشن. اگه مثلا ارتباطی هم میخوان با هم برقرار کنن، خب هولوش هم فضای مجازی هست، شما یه چیزی برام میفرستن، یه چیزی مشترکی تو فضای مجازی و با اساس صحبتشون میشه.
و در آخر بشنوید از توصیه به همکاران و دعای ایشون.
از همینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و به همه همکارانمون در سراسر کشور خسته نباشید عرض میکنم، این ایام رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که اونها هم همین نکات رو مد نظرشون قرار بدن و به خانواده هاشون انشاءالله تو سفر هستن این نکات رو یادآوری کنن که انشاءالله سال خوبی رو شروع کرده باشن. امیدوارم که در سال جدید با توجه به نکاتی که گفته شد و با توجه به که شروع سال هست، حتما حواسشون به در واقع اون اتفاقاتی که پیرامونشون هست دقت لازم داشته باشن. امیدوارم که روزگار به کامشون باشه، دعا میکنم که انشالله عاقبت به خیر باشن و سال جدید رو سالی پر روزی و پر رونقی رو براشون آرزومندم.
خیلی ممنون، ما هم برای شما آرزومندیم که سالی پر از آرامه سلامتی داشته باشید و از تلاش های شما هم تشکر میکنیم.
بریم به سراغ مهمون سوم برنامه امروز که گویا از همکاران خوبمون هم هست.
سلام، خدا قوت، عیدتون مبارک باشه.
سپاسگزارم، عید شما هم مبارک باشه. به فرخوندگی انشاءالله امسال سال 98 سال بسیار پربرکت براتون باشه.
الهی آمین. خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
خواهش میکنم، من فرهاد اسماعیلی هستم و در بیشتر برنامه با عنوان موجی کارشناس در خدمت دوستان بودم در شبکه محترم گفتگو. اهل تهرانم، 51 سال سن دارم و حوزه تخصصیم هم ادبیات نمایش و تئاتر هست و در شبکه‌های مختلف رادیویی هم به عنوان کارشناس ارائه خدمت میکنم.
وقتی گزارشگر برنامه راجع به پیشنهاد نوروزی از آقای اسماعیلی سوال کرده، با یک پاسخ جالب مواجه شده.
آقای اسماعیلی بزرگوار، یک پیشنهاد ویژه، یک پیشنهاد ارزشمند به شنونده های ما بدین تا نوروز 98 شون بهتر و بهتر باشه.
ببین، سوال خیلی سخته، از اون جهت سخته که پیشنهاد من برای من ممکنه مفید باشه اما برای شما ممکنه مفید فایده نباشه. مثال دارم میگم، اگه از من میپرسیدید که آقای اسماعیلی بمونی یک کمکاری که چند سال مثلا جلوتر از من کار کردی، گزارش از کی بگیرم که تا حالا نگرفته باشم، میگفتم با باغبون های جامعه جمع صحبت کنید. یک سال تمام زحمت کشیدن این فضای سبز زیبا رو برای ما ساختن، یا از نگهبان دم در که با عزت و احترام میهمان رو دعوت میکنه، یا بخش خدماتی که تاسیسات اینجاست ما هیچ وقت نمیبینیمشون ولی گرما و سرمایه استودیوها رو تامین میکنن، خیلی از همکارانی که واقعا ما هیچ وقت نمیبینیمشون، یا نمیدونم آبدارچی هایی که برای ما تو برنامه چای میارن. افراد فراوانی هستن که با وجود اینها برنامه ساخته میشه. برنامه فقط تهیه کننده نیست، برنامه فقط صدا بردار، مجری و نویسنده و گزارشگر نیست. برنامه یعنی نگهبان دم در، باغبون توی سازمان، اون آبدارچی که برای ما زحمت میکشه. پس حق این هست که ما هم یه سر بزنیم، تبریک بهشون بگیم یا یک گزارش گرفته بشه. چشمتون پرفرو.
برنامه‌های آقای اسماعیلی برای نوروز هم جذابیت ویژه‌ای داره، هرچند که برای عمل به اونها حتما نیازی نیست که در تعطیلات نوروز باشیم، اما قطعا عمل به این پیشنهادها نوروز رو برای ما خوش رنگ تر میکنه.
اما بس اگر پیشنهادتون این باشه من برای نوروز، حالا به طنز که میگفتم امسال هم قرار جایی نرم مثل سالهای گذشته، ولی فارغ از طنزش که بگذاریم، من برنامه نوشتن یک نمایشنامه کودک رو دارم و قرار هستش که یک ورژن جدید از نمایش پینوکیو رو کار بکنم که خیلی متفاوت هستش با پینوکیوهایی که تا الان دیدیم و یک نمایش کاملا شاد کودکان است. این جزو برنامه‌های نوروز من هستش. چند تا کتاب هستش که خب طبیعتا نیمه کار مونده، اونا رو باید به پایان برسونم و خب خیلی دید و بازدیدهای معمولی که وجود داره و یک کار دیگه که خیلی دوست دارم انجام بدم و انشالله امسال هم توفیق باشه برای من که انجام بدم، از زمان جنگ این اتفاق بود که بیمارستانا برای دیدن مجروحین جنگ می رفتم. امسال اگه توفیق بشه بیمارستان هایی که برای بیماران اعصاب و روان هستن، آسایشگاه هایی که برای جانبازان هستن توفیق بشه، باز هم بتونیم خدمتشون برسیم. اگر باز خود توفیق بده سری خانه سالمندان بزنیم و نوروز رو براشون ببریم در حد توان بزاعتمون و چیزی از این دست دیگه. به هر صورت این از دست من برمیاد به موظف من انجام بده.
چقدر عالی.
وقتی از آقای اسماعیلی خواستیم که پیشنهادی هم به همکاران خودشون بده، صحبتهایی کرد که در همه محیطهای کاری باید رعایت بشه و اگر این اتفاق بیفته ایران تبدیل به گلستان میشه.
آقای اسماعیلی بزرگوار، یک پیشنهاد هم به همکارهای خودتون بدین برای اینکه سال 98 شون پر انرژی تر باشه.
چقدر حرفتون زیاد. همکار باشید نه همبار. وقتی میگم همکار باشیم یعنی واقعا رسیدن و با همدیگه هم هدف شدن، برای اینکه در خدمتی که به ما واگذار شده، مأموریتی که به ما واگذار شده درست کار بکنیم. این رو همه دوستان میدونن، همیشه گفتم الان عنوان پیام نوروزی خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران گرانقدرم عرض میکنم. بابت ثانیه‌ای که ما روی آنتن این مملکت برنامه اجرا میکنیم میلیون ها داره هزینه میشه. ما حق نداریم بی محتوا ظاهر بشیم، ما حق نداریم بی سواد باشیم، ما حق نداریم زشتی رو منتشر کنیم، ما حق نداریم ناامیدی رو انعکاس بدیم، ما حق نداریم بد باشیم، حق نداریم اگر ایمان به گفتمون نداریم بر زبان بیاریم، که اگر این کارها رو بکنیم برکت و نفوذ کلاممون گرفته میشه. اینو به عینه طی نزدیک 3 دهه کار کردن در رسانه، چه تلویزیون و چه رادیو، دریافتم. به همکاران جوانترم میگم خدمتشون که قدر این فرصتی که به ما دادن بدونیم، چون معلوم نیست که این برنامه بعد آخرین برنامه‌مون باشه، در قید حیات باشیم که باز هم در خدمت باشیم، چون واقعیت این هست که هر کدوم از ما در یک زمانی در روی کره زمین یک مأموریتی داریم به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند در ایران یا هر جای دیگر، اون رو درست انجام بدیم. این حرف ساده من است.
شاید که سلامت باشید.
و اما بشنویم از دعای زیبای آقای اسماعیلی. ما هم مثل آقای اسماعیلی آرزو میکنیم که در همه مراحل زندگی خدا انشاءالله تنها تکیه‌گاهتون باشه. ممنون که تا این لحظه کنار ما بودین. به سهم خودمون شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت میگیم. نگاه خدا در زندگیتون جاری. شب خوش. خدا نگهدار. آن درگهی که پایش از عرش برتر است، دولت سرای حضرت موسی بن جعفر است. آینه جمال خداوند سرمدی، هم مظهر علوم و خصال پیامبر است.
دوستان خوبم، یک پیشنهاد ساده رو با هم شنیدیم. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم در حالی که ساعت 11:55 است. اما دوستان خوبم، امروز با توجه به بارش‌های شدید در تقریبا همه استان‌های کشور، در این لحظه گفتگو می‌کنم با جناب آقای مهندس سلیمی، معاون عمرانی استانداری استان کهگیلویه و بوی رحمت. آقای مهندس سلیمی سلام، بعد از ظهر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سرکار خانم نجفی و همکاران عزیز در برنامه خوب رادیو گفتگو خدمت شما عرض کنم و خسته نباشید میگم.
متشکرم. وضعیت استان کهگیلویه و بوی رحمت چگونه است؟ میزان بارش ها، جریان سیل؟
بله، خدمت شما عرض کنم، استان ما هم جز 5 تا استانی است که در واقع اعلام هشدار داده شده و از تقریبا 30 ساعت گذشته تا الان بارش شدید بارندگی در سطح استان داشتیم. خب تیم‌های در واقع امدادی و دستگاه‌های اجرایی از قبل به حال با توجه به اختیاری های هواشناسی و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اعلام آمادگی کردن و توجیه بودن که چه کارهایی باید انجام بشه. با اقداماتی که به عمل آمد فعلا ما علاوه بر بارش‌های خوبی که داشتیم در این سامانه اخیری که در استان هست حادثه خاصی نداشتیم و در واقع با جزی آب گرفتی های موضعی هست و بخشی از راه‌های روستاییمون در واقع قطع شدن، راه‌های شنی و خاکی هستن و مشکلات جزئی داریم که انشاءالله همه دستگاه‌های اجرایی و تیم‌های امدادی در حال رفع این موادی که من اعلام کردم هستن.
بله آقای مهندس، من اسم شما رو نمیدونم درست تلفظ کردم یا نه، اگه ممکن.
بله من فعلی هستم.
آقای مهندس سیلی، پس روستایی هستش که مثلا هشدار تخلیه بهش داده باشن؟
نه خوشحالم ما مورد نداشتیم تا حالا روستایی که زیر احتمال بدیم سیل مواجه بشه با سیل یا اینکه آب گرفتی داشته باشه یا ماسه آب باشه، نه ما همچون مورد نداشتیم در استان. منتها چند تا از روستاهامون که به حال به علت شدت بارش ها تأخیر داشتن و واده مسکنشون به موقع در واقع دستگاه امدادی رسیدن و کمک های لازم اونها انجام دادن.
بعد سدی هستش که حالا سرویس
شد؟ بله، سدهامون هم خوشحالان سدهای استان هم همه در واقع ظرفشون پر شده و از قبل دریچه های سدها کنترل شدن، مدیریت شدن و الحمدلله سدها در واقع در وضعیت عادی قرار دارن.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس سیلی، معاون عمرانی.
موفق باشید، سلام برسونید.
خدا نگهدار.
خدا نگه شما. خدا حافظ.
دوران امامت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مصادف بود با اوج شکوه، قدرت و اقتدار سلسله بنی عباس. بنی عباس در هیچ زمانی از حکومت چند صد ساله خودشون به اندازه اون دوران قوی و مقتدر نبودن. همین اقتدار فشارها رو بر امام کاظم علیه السلام و پیروان ایشون مضاعف می‌کرد. امام کاظم علیه السلام بارها و بارها در دوران امامتشون بازداشت، زندانی و تبعید شدند. ارتباط شیعیان و بستگان امام با ایشون بسیار سخت و دشوار بود و گاه به بهای جان اونها تموم می شد. این شرایط و فشارها می تونست هر مذهبی رو به سمت انقراض و انحلال پیش ببره، ولی با کمک خدا و به برکت وجود امام کاظم علیه السلام مذهب اهل بیت پا بر جا باقی موند. ستاد مدیریت بحران اعلام کرد که هموطنان عزیز از توجه به شایعات خودداری کنند و اخبار درست رو حتما از طریق رادیو و تلویزیون پیگیری کنند. به هر حال داشتن سواد رسانه‌ای در برای خانواده‌ها یک امر ضروریه که برنامه قاصدک که در این لحظه تقدیم شما از این عزیزان میشه هم به همین موضوع میپردازه، افزایش سواد رسانه‌ای.
با نام و یاد خداوند. با نام و یاد خداوند شروع می کنیم، چرا که نام و یاد خداوند آرامش بخش دلها و جانهاست. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم، وقتتون بخیر. برنامه رو که می شنوید، برنامه قاصدک از شبکه رادیویی گفتگو، این برنامه به تهیه کنندگی
از اشکالی که در پخش برنامه قاصدک پیش اومد از حضور همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شما خوبان اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30010 35. اگر مایل هستید میتونید با شماره 162 هم ارتباط برقرار کنید. فکر کنم برنامه قاصدک آماده شده، میتونیم ادامه این برنامه رو با هم بشنویم.
اسماعیل نژاد، دستیار تهیه زکیه مستعان و صدا برداری آسیه همتی تقدیم حضور شما شنوندگان خواهد شد. در این برنامه ما میخواییم به سواد رسانه‌ای و آموزش اون برای نوجوانان بپردازیم و در این برنامه هم در خدمت یکی از کارشناسان محترم حوزه رسانه و فضای حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی هستیم، جناب آقای سید تقی کمالی، پژوهشگر این حوزه. آقای کمالی سال نوتون مبارک و در خدمت شما هستیم.
سال نو شما مبارک جناب آقای کرمی و همچنین سال نو شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و برنامه قاصدک به مبارکی و فرخوندگی باشه. برای همه آرزوی توفیق و سلامتی و بهروزی دارم.
خیلی خوش اومدید. زنده باشم که بتونیم تو این برنامه هم از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده بکنیم، همینطور شنوندگان محترم. سواد رسانه‌ای به اقشار مختلف، آموزشمون به اقشار مختلف که یکی از بخش‌های مهم و استراتژیک نوجوانان، جوانان و کودکان هستن، چیکار بکنیم برای سواد رسانه‌ای و افزایش سواد رسانه‌ای نوجوانان به نظر شما؟
واقعیت امر این هستش که ما وقتی صحبت از رسانه می کنیم با طیف‌های مختلف همونطور که شما اشاره کردید مواجه هستیم. ما نسل جدیدی رو داریم که این نسل جدید نسل در واقع دیجیتال نیتیف هستن، نسل بومیان دیجیتال یا بومیان اینترنت. نگاهی که به این نسل داریم این هستش که اینها واقعا دنیا رو بدون فضای مجازی و در واقع رسانه‌های دیجیتال اصلا تصور نمیتونن بکنن، اینقدر با این رسانه‌ها عجین هستن. نسل پیشین اون که در واقع بدنه جامعه ما هستن و بیش ما میگیم دهه شصتی ها، اینها در واقع دسته هستن که نسل هزاری یا میلیارد بهشون گفته میشه. اینها هم در واقع به شکلی با این فناوری‌ها اونس گرفتن. پس ما نمیتونیم بگیم که اینها در واقع همان ویژگی هایی رو دارن که نسل های قبلی دارن، نسل هایی که در واقع نسل های خاموش یا نسل های دوره انفجار جمعیت بوده. که در دنیا هم مطرح است.
این ویژگی ها رو آقای کمالی کجا بچه ها، یعنی حالا این تغییرات ایجاد شده این ویژگی ها رو کسب کردن، قبول دارید خیلیش ناشی از همین رسانه ها بوده؟
ببینید واقعیت این استش که خب ما دوره های مختلف تحول رو داشتیم، از پس از عصر صنعتی شدن، حالا عصر صنعتی دوره اول دوره دوم، ما ورود پیدا کردیم به در واقع ایجاد سینما قبل از در واقع 1900. ما سینما رو داشتیم یعنی 1985 اینها، و بعد رادیو بوده 1920 تا تلویزیون و ماهواره و اینها،
بله،
تا 1980 که در واقع تحولات جدی پدیدار شد که ما از اون به ورود به عصر جامعه اطلاعاتی ازش یاد میکنیم و شبکه‌ای شدن جامعه. بنابراین اینها اگر یک نگاه یا بصیرت وجود داشته باشه، حالا خیلی اینها رو ما انتظار نداریم که مثلا مردم عادی داشته باشن، هرچند الان دیگه طوری شده که همه افراد این نگاه رو دارن. در دوره هایی مثل دانیل بل که در واقع 1973 پیشبینی کرد که اصل پسا صنعتی جامعه اطلاعاتی به وجود میاد، در واقع این نظریه پردازا همراه با سیاستمداران، اگر سیاستمداران به حرف پژوهشگران اندیشمندان گوش بدن، که در واقع اینها دارن جامعه رو ترسیم میکنن، مسیر آیندهش رو داریم به کجا حرکت
به
میکنیم.
تعبیری تمدن توده‌وار و فرهنگ اقلیت و نخبه، که گروهی از اقلیت بیان که سردمدار بشن و کمک بکنن به آموزش یک سری مباحث جدید.
در واقع وقتی میتونیم یک جامعه پویا، چابک و چالاکی رو مطرح بکنیم که در واقع همه این ارکان در کنار هم هستن، یعنی بحث چندزینفی که مطرح میکنیم، خب این نکته خیلی مهمه. یک بخش کلیدی این هستش که امروز دیگه ما نمیتونیم بگیم که اطلاعی نداریم، چون تحول خیلی جدی شده. یعنی ما میتونیم بگیم که به قدری تحول جدی شده که ما پس از در واقع مقاطع زمانی خیلی کوتاه، فرض کنیم مثلا 2-3 سال، یک تحولات جدی موجوار میبینیم، یعنی مثلا موج اول و موج دوم. بنابراین باید برای اینها تمهید داشت. این شرط برای کودکان و نوجوانان جدی تره، منتها پیش شرط اون هستش که قبل از اینکه ما بخوایم سواد رسانه‌ای رو به کودکان و نوجوانان بیاموزیم، باید والدین رو در واقع آموزش بدیم که اینها سواد رسانه‌ای رو وارد باشن و با فناوری‌ها بتونن ارتباط بگیرن. اختلافی که الان به وجود اومد این هستش که گاهن یا به صورت خیلی جدی‌تر میشه گفتش که نوجوانان
جلوتر از
اون حد که در واقع اطلاعات فناورانه در سطح کاربری دارن، والدین ندارن. اینجا من نمیگم سواد رسانه‌ای دارن، میگم اطلاعات کاربری دارن،
میتونن کامپیوترشون سواد فناورانه،
بله سواد فناورانه تو سطح کاربری که در واقع میتونن دسترسی داشته باشن و در واقع به کار بگیرن اون فناوری رو. اما وقتی صحبت از سواد رسانه‌ای میکنیم، باید از چند مفهوم رو به میان بیاریم. بگیم مثلا حالا این نوجوان که داره از این فناوری استفاده میکنه، جنبه پالایشی، جنبه کنترلی، جنبه مدیریتی و جنبه نظارتی بر اون اعمال بشه. فناوری هایی هم که کمک میکنن به عنوان ابزار به والدین، در واقع در این 4 عرصه ترسیم میشن. به نظر میرسه که امروز والدین ما باید طوری عمل بکنن که از جنبه پالایشی بتونن زمان مناسب و نوع دسترسی رو برای نوجوان خودشون تعریف بکنن، و در جنبه های مدیریتی باید بتونن که قابلیت هایی که فناوری ها در اختیار میذارن رو شناسایی بکنن و متناسب با اون سن کودک خودشون اون قابلیت ها رو در نظر بگیرن.
زمان دسترسی یعنی این که محدود بکنن استفاده از این رسانه ها رو
متناسب با ویژگی سنی و ویژگی های فردی که در واقع وقتی پدر و مادر با بچه‌ها در ارتباطن، و اگر هم از نظرات مشاوران و روانشناسان هم بیشتر بتونن استفاده بکنن، میتونن تشخیص بدن که برای این نوجوان چقدر زمان میشه براشون در نظر گرفت، مثلا در طول روز نیم ساعت یا یک ساعت. به این نفع میشه براشون پیش بینی کرد چه نوع محتوایی
در ایام تعطیلات. به نظر شما خب بچه‌ها اوقات فراغتشون بیشتره دیگه،
بله.
به نظر شما
من اتفاقا فکر میکنم که وقتی فضای مجازی اومد، کار خیلی از دستگاه‌های ما راحت شد. دیگه گفتن که ما چه برنامه فرهنگی بخوایم برای مردم تولید کنیم. مردم دیگه راحت، کمتر دیگه از خدمات عمومی دارن استفاده میکنن، همه دیگه سرشون تو گوشی هست. در فضای مجازی کار دولت مردان ما خیلی راحت تر کرده، اما تبعات بعدیش، آسیبایی که به جا میذاره، رو نباید نادیده گرفت. ببینید وقتی صحبت از یک زندگی میکنیم، ما یک 24 ساعت داریم در طول روز، باید بتونیم 24 ساعت رو درست ازش استفاده بکنیم. باید خواب به موقع، در واقع صرف غذای به موقع، نظافت به موقع، دید و بازدید به موقع، مطالعه به موقع و در واقع فعالیت‌های شغلی و درآمدی رو براش ترسیم بکنیم. برای کودکان هم باید شیوه های آموزشی و تفریحی فراغتی و جنبه های تقویت جسمانی و روحی روانی اونها رو مد نظر قرار داد. بنابراین به نظر میرسه که به درستی مدیریت بشه میتونه مفید باشه.
بله خیلی متشکرم آقای کمالی. یک فاصله موسیقایی داشته باشیم و در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود. آقای مجروعی سلام، امروز چه بازی رو میخواید معرفی بکنید برای شنوندگان ما؟
عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان برنامه و شنوندگان. امروز من دو تا بازی رو تصمیم دارم معرفی بکنم در یک سبک. یکی بازی پرطرفدار و خیلی خوش ساخته آمیرزا هست
و آمیرزا؟
بله
آمیرزا.
و یکی بازی فندق. هر دوی این بازی ها از نوع بازی های حدس کلمه هستن و به همین دلیل طیف خیلی گسترده ای از افراد توی سنین مختلف رو میتونن پوشش بدن. و نکته ای که داره برای دور همی و مهمونی هم شاید بازی مناسبی باشن هر دو تای این بازی ها. هر دو بازی هم فوق العاده با استقبال مخاطبان مواجه شده و هر دو هم تولید استدیوهای بازسازی ایرانی هستند. برای دیوایس های در واقع اندرویدی و آی او اس هم در دسترس هست.
این بازیه که دیگه محدوده سنی و این چیزا نداره قاعدتاً یا؟
بله ببینید در نظام رده بندی اسرام رنج سنیش مثبت شده و طبیعتاً به خاطر نوع بازی فقط کافیه که فرد بتونه کلمات و حروف رو تشخیص بده و هیچ محدودیت دیگه این وجود نداره.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما جناب مجروعی. ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای کمالی، شما اشاره خوبی به تغییراتی که توی زندگی ما ایجاد شده و تحت تأثیر تکنولوژی ها داشتید توی صحبتاتون. آقای مکلوهان، همینطور که همه فکر کنم تقریبا اسم ایشون رو شنیدن، با بسته دهکده جهانی و رسانه پیام است، اشاره دارن که میگن که هر رسانه‌ای در امتداد حواس ما هست و این حواس ما تحت تأثیر رسانه ها تغییر پیدا کرده و به عنوان مثال رادیو در امتداد شنوایی و حالا تلویزیون در امتداد بینایی و حواس‌های دیگه. از اونجایی که وقتی که حس تغییر بکنه توی جامعه روی فرهنگ هم تأثیر خواهد گذاشت، فناوری‌های جدیدی که الان هستن تقریبا دیگه تمام حواس ما رو دارن درگیر میکنن.
بله خیلی نکته
شما الان باید با این فناوری‌های جدیدی که تمام حواس ما رو دارن درگیر میکنن، حالا از جمله فناوری‌های جدیدتری که هستن و دارن استفاده میشن به ویژه در حوزه بازی‌ها، واقعیت مجازی، واقعیت افسوده که تقریبا تمام حواس ما رو درگیر میکنن، باید چی کار بکنن؟
بله ببینید، این خیلی دقت زیادی میخواد که من اشاره هم داشتم بهش رو بحث هوش دیجیتالی. وقتی ما از هوش دیجیتالی صحبت میکنیم، یعنی همین که وقتی فناوری ما رو احاطه کرده، انواع فناوری ها که در واقع واقعیت مجازی، واقعیت افسوده از جمله اونهاست و در واقع هوش مصنوعی که در واقع تمام فعالیت های آینده ما به عنوان ستون فقرات عصر تحول دیجیتال، یعنی ما اگر انقلاب صنعتی رو به مرحله اول دوم اشاره میکنیم، مرحله سوم چهارم باش در نظر گرفته میشه، ما میگیم که جامعه اطلاعاتی با اینترنت به وجود اومده، ستون فقراتش فناوری اطلاعات هست، ستون فقرات عصر آینده یعنی فاز دوم جامعه اطلاعاتی که دیجیتالی شدن رونق بیشتری پیدا میکنه هوش مصنوعی هست. حالا وقتی این فناوری ها داره رونق میگیره ما احاد میکنه چه کار باید بکنیم؟ گوگل الان اقدامی که انجام داده یکی از در واقع اقمار و که در واقع رصد کرده از طریق هوش مصنوعی این کارو انجام داده. خب میبینیم که هوش مصنوعی قدرت پیدا میکنه، پیش بینی میشه که تا 2040 هوش مصنوعی